جایی نمیدانم. بدان که حق در نزد من محبوب تر از رضایت معاویه و مردم شام است.
این را به زبان آورد و همه کسانی که در آن اطراف بودند شنیدند، اما در چشمانش اطمینان و یقین دیده نمیشد. لحظاتی گذشت و من به فکر فرو رفتم تا راهی بیابم برای باخبر شدن از آنچه در عمق جان اشعری نهفته بود. از او انتظار نمی رفت که در باره مولای ما علی این گونه بیندیشد و این گونه سخن بگوید. در گوشه ذهنم ناگهان نوری درخشید. دیگران که اطراف اشعری را خلوت کردند پیش رفتم، دست او را دوستانه در دست گرفتم و گفتم: ای ابو موسی، از خدا بترس که دنیا و آخرت برای تو در همین نقطه معنا می شود. مراقب باش تا فریب حیله‌گری امر عاص را نخوری. اگر دیدی که او درباره خلافت علی با تو هم داستان نیست، تلاش کن تا یکی از قریشیان به انتخاب مردم به خلافت برسد، یا یکی از قریشیان شام به انتخاب مردم عراق، و یا یکی از قریشیان عراق به انتخاب اهل شام. در این صورت حتی اگر علی از مقام خلافت کنار نهاده شود، حکومت از میان ما بیرون نخواهد رفت. این را به او گفتم تا درونش را بخوانم. اگر به راستی به خلافت علی اعتقاد می داشت، جا داشت که براشوبد و سخنم را بیراه بخواند. اما افسوس که چنین نکرد. رأی من او را به فکر فرو برد. خاموش ماند و هیچ نگفت. گویی بودن یا نبودن علی برای او فرق نمی کرد. علی تنها مانده بود، در این هیچ تردیدی نداشتم. از جانب علی مردی به حکمیت می رفت که حتی اعتقادی سست و اندک به حق و مقام علی نداشت. با چنین مدافعی روشن بود که چیزی سهم و نصیب علی نخواهد شد. از آن سو حریف اشعری حتی اگر مردی زیرک و حیله‌گر همچون امر عاص نبود، باز هم از اشعری کاری برای علی بر نمی آمد، چرا که او نمی خواست. راه او از راه علی جدا بود و این را من به آسانی دریافته بودم. دلم سوخت آن روز که با اشعری درباره حکمیت گفتگو کردم. بیشتر از هر روز دیگر دلم سوخت. سوختم برای تنهایی علی که نماینده او به خلافت هر کسی فکر می کرد جز خلافت علی.
امیر دریاست و کلامش موج او. انگار هر بار که بر ساحل این دریا می ایستیم، موجی بخشنده به سمت ما خیز بر می دارد تا با تمام قدرت و توانش گوهری ناب از در اعماق دریا به ما هدیه کند.
گوهری که ارزش و بهای اون فقط و فقط به دست گوهرشناسی ماهر تشخیص داده میشه. به راستی کدام گوهرشناس میتونه ارزش این کلام امیر رو رد کنه که فرمودند
همانا ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است و بزرگترین فقر بی‌خردی. Oh, 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 oh.
آقای رنجبر، قدری هم اگر موافق باشید به موضوع عدالت در نهج البلاغه بپردازیم، هرچند زمان زیادی هم نداریم.
تلاشمونو میکنیم.
عدالتی که تعریف‌های زیادی ازش شده واقعا جا داره که بهش پرداخته بشه، اما به گفته مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، عدالت یعنی زندگی. عدالت زندگیه. جامعه‌ای که ستم زده است مثل جسمی بیجانه که نه تحرکی داره، نه نشاطی، نه پویایی، نه پیشرفتی.
بله.
سخن گفتن از عدالت دشواره و این دشواری در گفته خود امام در خطبه 216 آشکاره.
چه بسیار کسانی که در سخن از حق دم میزنند و در عمل از آن سر میپیچند. حق در مقام اجرا و عمل بسیار سخت و دشوار است و در این دشواری بیمانند است.
و علی تنها کسی بود که هم در مرحله سخن هم در میدان عمل عدالت را زنده کرد و با اجرای دقیقش به پیروانش آموخت. گرچه تحقق عدالت دشواره، اما میشه اونو در جامعه برقرار کرد. در علوم اسلامی عدالت به سه معناست: یکی عدل الهی یعنی عدالت خدا، دیگری عدالت انسان در مسائلی مثل قضاوت، رهبری جامعه، شهادت در دادگاه و یا امامت جماعت و جمعه. اما نوع سوم عدالت، عدالت اجتماعیه، با معنایی گسترده که همه ابعاد اجتماع رو در بر میگیره، یعنی هم شامل اقتصاد میشه، هم سیاست میشه، هم مدیریت در شقوق دیگری از جامعه. در کلام امیر هر سه معنا وجود داره.
جلوه های عدالت، عدالت علوی رو میتونیم در سخنان امیر در نهج البلاغه دریافت کنیم. یکی از این جلوه ها حکومت قانون یا تساوی در برابر قانونه. امیر عدالت رو درباره دوست و دشمن اجرا میکنه. برای خودش و فرزندانش فضیلتی ویژه در برابر قانون نسبت به سایر مسلمانان قائل نیست.
حتی زمانی که خواهرش امهانی بهش اعتراض میکنه که چرا سهم او از بیت المال به اندازه سهم کنیزش قرار داده شده، یعنی 20 درهم، فرمودند برگرد، خدا تو را رحمت کند که ما در کتاب خدا ترجیحی برای فرزندان اسماعیل بر اسحاق ندیده ایم.
روایات درباره عدالت علی بسیاره و ما فقط نمونه ای از اون رو بیان کردیم، اما شایسته است که بگیم علی همان گونه بود که در قرآن توصیف شده: همواره عدالت را به پا دارید، گرچه به زیان خودتان یا پدر و مادرتان و یا نزدیکانتان باشد.
عزیز و بزرگوار، تمام مطالبی که خدمتتون بیان میشه برگرفته از آموزه‌های نهج البلاغه است، اما در کنار اون کتاب‌های دیگری هم هستند که به این نکات اشاره کردن، اتفاقا با همین منبع، یعنی نهج البلاغه. از جمله اونها میتونیم کتاب العدل و حیات یا غرل و حکم رو نام ببریم که ترجمه محدث ارموی هستش، و همینطور کتاب حاشیه در واقع فقاهت جلد اولش که صفحه 324ش این مطالب توش اومده شده. و آخرین مطلبی هم که خدمت شما بیان شد اصلا در آیات متعددی از قرآن ذکر شده، آیه 8 سوره مائده، آیه 135 سوره نساء و آیه 152 سوره انعام. همه اینها میتونن به عنوان یک منبعی باشن که شما دوست عزیز به راحتی بهش مراجعه بکنید. اما یکی دیگه از جلوه های عدالت علوی، بهره برداری برابر از اموال و امتیازهای اقتصادیه. حضرت به هیچ وجه مصلحت اندیشی و توجیه های غلط رو روا نمی دونست، تا جایی که گروهی از یارانشون به سمت معاویه رفتند و معاویه هم اتفاقا با آغوش باز و با کلی طلا و نقره از اونها استقبال کرد. امام در پاسخ به اعتراض یارانش که شاهد این صحنه ها بودند در خطبه 126 چنین فرمودند:
مرا فرمان می دهید تا پیروزی را از طریق ظلم بر زیر دستانم طلب کنم؟ سوگند به خدا که این روش را نپذیرم تا جهان سراید. اگر این مال از آن من بود، همگان را در تقسیم آن برابر می دانستم، تا چه رسد که مال مال خداست؟
اما امیرالمومنین در اجرای صحیح عدالت، نظارت و مراقبت و بازرسی اعمال کارگزاران رو مهم دونستند. از این رو بود که بعد از اطلاع از عملکرد نادرست فرمانده، یعنی کارگزارش و فرماندارش در بصره، در خطبه 27 او رو سرزنش میکنه و یا در نامه 23 خطاب به یکی دیگر از کارگزارانشون مینویسن:
گزارش رسیده که غنیمت‌های مربوط به مسلمانان را بین افرادی از بادیه نشینان قبیلت که خود برگزیده ای تقسیم میکنی. سوگند به کسی که دانه را از زیر خاک شکافت و روح انسانی را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، تو در نزد من خار خواهی شد و ارزش و مقدارت کم خواهد بود. حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیایت را با نابودی دینت اصلاح مکن که از زیانکارترین افراد خواهی بود.
امروز روز عزای امیرالمؤمنینه. من چند جمله‌ای درباره مصیبت اون بزرگوار عرض بکنم. مثل دیشبی امیرالمؤمنین از دنیا رفت. در فاصله این دو روز یا دو شب، از شب 19 سحر 19 که امیرالمؤمنین ضربت خوردن به دست اون ملعون تا شب 21، چند تا حادثه درس آموز اتفاق افتاد. یکی در همون لحظه اول بود، وقتی این ضربت رو این دشمن خدا بر امیرالمؤمنین وارد کرد، در روایت دارد که حضرت هیچ آه و ناله ای نکردند، اظهار دردی نکردند. تنها چیزی که حضرت فرمودند این بود که فرمودند بسم الله و بالله و فی سبیل الله. گفتن فست و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که من رستگار شدم. بعد هم امام حسن مجتبی علیه السلام آمد، سر اون بزرگوار رو در دامان گرفت. روایت دارد که خون از سر مبارکش میریخت و محاسن مبارکش خونین شده بود. امام حسن همطور نگاه میکرد به صورت پدر، گریه امام حسن، چشمان امام حسن رو پر اشک کرد. اشک از چشم امام حسن یه قطره ای افتاد رو صورت امیرالمومنین. حضرت چشم رو باز کردن، گفتن حسنم گریه میکنی؟ گریه نکن، من امروز، من در این لحظه در حضور جماعتی هستم که اینها به من سلام میکنن. کسانی در اینجا هستن در همون لحظه اول، اونی که نقل شده است از حضرت، فرمود پیغمبر اینجاست، فاطمه زهرا اینجاست. بعد حضرت رو برداشتن، بعد از اینکه امام حسن علیه السلام نماز رو خوندن در مسجد، حضرت هم نشستن، نشسته نماز خوندن. روایت دارد، راوی میگه که حضرت گاهی متمایل میشد به یه طرفی که بیفته، گاهی خودش رو نگه میداشت. بالاخره حضرت رو بلند کردن، به طرف منزل حرکت دادن، بردن. اصحاب شنیدن اون صدایی را که تهدمت والله ارکان الهدا قتل علی المرتضا، این صدا را همه اهل کوفه شنیدن، ریختن طرف مسجد، قوقایی به پا شد. راوی میگه مثل روز وفات پیغمبر در کوفه زجه و گریه بلند شد. اون شهر بزرگ کوفه یک پارچه مصیبت و حزن و اندوه بود. حضرت رو می آوردن، امام حسین علیه السلام آمد نزدیک، چشمان حضرت از عشق، از گریهی که کرده بودن، در این روایت دارد که پلکهای حضرت مجروح شده بود در همین مدت کوتاه، اونقدر حضرت گریه کرده بودن. امیرالمومنین چشمش افتاد به امام حسین، گفت حسین من گریه نکن، صبر داشته باشید، صبر کنید، اینها چیزی نیست، این حوادث میگذره. تسلا داد امام حسین را هم. حضرت رو آوردن داخل منزل، بردن در اون مصلای حضرت، اونجایی که حضرت در خانه در اونجا نماز می‌خوندن. فرمود ببرید مرو اونجا. اونجا برای حضرت بستری گستردن، حضرت رو اونجا گذاشتن. اینجا دختران امیرالمومنین آمدن، زینب و ام کلثوم آمدن نشستن پهلوی حضرت، بنا کردن، اشک ریختن. امیرالمومنین اونجایی که امام حسن گریه کرد، امام حسن رو نصیحت کردن، تسلا دادن. اونجایی که امام حسین گریه می کرد، حضرت تسلا دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا عشق دخترها رو تحمل نکردن، میگه حضرت هم شروع کرد به های های گریه کردن. یا امیرالمومنین، گریه زینبت رو اینجا نتوانستی تحمل کنی؟ اگر در روز عاشورا می دیدی چگونه زینبت عشق می ریزه، نوه سرایی می کنه، چه می کردی؟ ابو حمزه سمالی نقل می کند از حبیب ابن عمر، می گرفتم در اون ساعت آخر، در همون شب 21 رفتم دیدن امیرالمومنین، دیدم یکی از دختران اون حضرت هم در اونجاست. اون دختر اشک میریخت، من هم گریم گرفت، من هم بنا کردم گریه کردن. مردم هم بیرون اتاق بودن، صدای گریه این دختر رو که شنیدن، اونها هم بنا کردن گریه کردن. امیرالمومنین چشم باز کرد، گفت اگر اون چرا که من میبینم شما هم میدیدید، شما هم گریه نمی کردید. عرض کردم یا امیرالمومنین مگر چه میبینی شما؟ گفت من ملائکه خدا رو میبینم، فرشتگان آسمان ها رو میبینم، همه انبیا و مرسلین رو میبینم که صف کشیدند، به من سلام میکنند و به من خوش آمد میگویند، و پیغمبر رو میبینم که پهلوی من نشسته است، اظهار میکنن که بیا امیر علی جان زودتر بیا. میگه من اشک ریختم، بعد بلند شدم، هنوز از منزل خارج نشده بودم که از صدای فریاد خانواده احساس کردم که علی از دنیا رفت. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله.
ما درباره کسی صحبت میکنیم که در دوران بعد از خلافت هم بعد مثل دوران پیش از خلافت زاهدانه زندگی کرد، از دنیا به دو جامعه فرسوده و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرد، نه طلایی اندوخت نه از غنیمت‌های اون مال فراوان ذخیره کرد و نه حتی جامعه کهنه دیگری رو برای خودش آماده کرد.
اگر می‌خواستم به عسل ناب، مغز گندم و جامعه بافته از ابریشم راه داشتم، لیکن هرگز هوای من بر من غالب نخواهد شد و حرص مرا به برگزیدن خوراک ها نخواهد کشید. شاید که در حجاز و یا یمامه کسی باشد که حسرت گرد نانی برد و یا هرگز سیر نخورد و من سیر بخوابم و در پیرامونم شکمهایی باشند از گرسنگی به پشت دوخته و جگرهایی سوخته.
آری، او این چنین بود، هرچند اگر میخواست غیر این باشد توانایی، فرصت و امکاناتش را داشت. به حقیقت سخن گفتن درباره چنین شخصیتی دشواره، شخصیتی که نخستین شرط حکومت اسلامی رو عدالت حاکم و حاکمان میدونه و به این عقیده است که حاکم اسلامی نباید در زندگی شخصی خودش از فقیران جامعه پیش بگفته و پیشی بگیره.
چه خداوند بر پیشوایان عادل واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا مستمند و تنگ دست را فقر او به هیجان و طغیان نیاورد.
علی علیه السلام حکومت را برای برقراری عدالت و برپایی قسط و عدل در جامعه می‌خواست، نه برای دستیابی به قدرت، مقام یا منصب. به همین دلیل وقتی ابن عباس از او قیمت کفش کهنه‌ای را پرسید که او در حال پینه زدنش بود، گفت
از نظر من ارزش این کفش کهنه از حکومت و امارت بر شما بیشتر است، مگر به وسیله آن حقی را برپا دارم یا باطلی را براندازم.
هر قدر پیشتر میریم بیشتر به این موضوع معترف میشیم که حقیقتا سخن گفتن از علی دشواره، چه برسه به مانند علی شدن. روش زندگی و سبک زندگی علی دشواره و از عهده هر کسی بر نمیاد. حضرت خودش هم این رو میدونست، انتظار نداشت کسی مثل او باشه، اما انتظار دیگری داشت.
شما نمیتوانید این گونه زندگی کنید، لیکن مرا به تقوا گزینی، کوشش، پاکدامنی و درستکاری یاری کنید.
خطبه 33 نهج البلاغه اینت رو فرموده بودند. امیرالمومنین علی علیه السلام قدرت طلبی و تمایل‌های نفسانی رو از مهمترین موانع اجرای عدالت می‌دونست و برای مبارزه با اون روی داشتن تقوا و عدالت فردی افراد به خصوص مسئولان و مدیران جامعه تاکید می‌کنه، چرا که اونها هدایت کنندگان و راهبران جامعه هستند و آرزوی داشتن جامعه‌ای سالم، بالنده و برپادارنده عدالت با فرض داشتن کارگزارانی گناهکار و فاسق خیالی خام و دست نیافتنی. کلام امام در نامه 59 بسیار شنیدنیه.
آنگاه که زمامدار دنبال هوسهای پی در پی خیش باشد، بیشتر او را از عدالت باز می دارد. بنابراین امور مردم از نظر حقوق باید در نزد تو مساوی باشد، چرا که جور و ستم هیچگاه جانشین عدالت نخواهد شد.
و اما کلام آخر این که عدالت و اجرای اون در جامعه آثار و برکات سودمندی داره. امام علی علیه السلام وقتی فرمودند عدالت پیشه کن تا قدرت برایت ادامه یابد، و یا زمانی که فرمودند هر کس عدالت ورزد خداوند حکومتش را استوار سازد و آن که ستم کند خداوند هلاکتش را نزدیک خواهد کرد، دقیقاً به یکی از مهمترین آثار و برکات عدالت اشاره کردند، یعنی پایداری حکومت و استمرار اون. اما اثر دیگر عدالت آبادانی مملکته که مولا در این باره هم فرمودند
عدالت در فراهم آوردن عوامل عمران و آبادانی بی نظیر است. خیلی ممنونیم از اینکه با برنامه عطر وصل از رادیو نمایش همراه ما بودید. سپاسگزاریم. در برنامه عطر وصل فردا هم باز از اندیشه والای امیر مؤمنین علی علیه السلام بهره خواهیم برد و به سیر مسائل سیاسی و حکومتی و نیز رابطه متقابل حاکم و شهروندان در نهج البلاغه خواهیم گفت. لطفاً فردا هم با ما همراه باشید و با همراهیتون ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری کنید.
البته اجازه بدید آقای رنجبر این نکته رو هم خدمت دوستان عزیز عرض بکنیم که ما برای اینکه کلام رو در واقع معیوبش نکنیم،
بله،
کامل بیان کرده باشیم هر کدوم از موضوعاتی که انتخاب کردیم، فرصت نشد که پیامک های شما رو بخونیم و فردا وقتی رو حتما برای این مورد اختصاص میدیم که تو این چند روز دوستان عزیزی که به ما پیامک دادن اینجا پیامک هاشون حتما خونده بشه که بدونند اگر با ما همراهی میکنند و لطف دارن نسبت به ما، ما هم بهش بیتوجه نیستیم.
قطعا همینطوره. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. اجازه بدید از علی گفتن رو با کلام علی به پایان برسونیم که فرمودند کسی که کردارش او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رساند.
تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
تشن منم حضرت دریا هیدر، پس منم عالی و علا هیدر، مز منم ساقی دلها هیدر، زجر هران کس که بود با علی، سینه ما وسعت دریا شده، عشق تو در گوشه دل جا شده، هر نفسم ذکر تو مولا شده، دم علی و باز دمم یا حیدر یا حیدر. هر که نشد با علی آدم نشد، هر که نشد با علی آدم نشد، حاتم بی لطف تو حاتم نشد، جز تو کسی وسیع خاتم نشد، سر مگو از لب تا ها حیدر، سر مگو از لب تا ها حیدر، حیدر بشرون کیف بشر، ها علیون بشرون کیف بشر، ربه فی تجلا و زهر، بود در محفل ارباب نظر، نقل شیرین تری از نقل شجر، میشه مردن یکا یک چو گوهر، مدحت صاحب شمشیر دو سر، که بشر میشود این گونه مگر، که بشر می شود این گونه مگر، ها علیون بشرون کیف بشر، ها علیون بشرون حیدر.